ساعت 7 بعد از ظهر یا 7 شب به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا، وقت بخیر میگم بهتون. مهدی طه‌باز هستم همراهتون در 45 دقیقه پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا. مروری خواهیم داشت بر تازه ترین تحولات ایران و البته جهان، گزارش هایی خواهیم داشت، گفتگو خواهیم داشت و البته پیش از همه بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو حضور داره. رضا
ممنونم مهدی. درود بر شما شنوندگان گرامی. گزارش ها از ایران هاکی است که روز دوشنبه مسمومیت های مشکوک در مدارس دخترانه ادامه پیدا کرد و مدارسی در شهرهای سنندج، سقز، بوکان، دیواندره، ارومیه، گیلان غرب، تبریز، دسفور و ماهدشت کرج شاهد این مسمومیت ها بودند. در تصاویر منتشر شده از تعدادی از این مدارس حضور آمبولانس و انتقال دانش آموزان مسموم شده به مراکز درمانی مشاهده می شود. گزارش ها درباره مسمومیت های مشکوک دانش آموزان در روزهای اخیر با افزایش فعالیت های مدارس پس از تعطیلات نوروز شدت گرفته است. مسئولان جمهوری اسلامی تاکنون توضیح دقیقی درباره عاملان این مسمومیت ها که از آذر ماه سال گذشته آغاز شده ارائه ندادند. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی در روزهای اخیر مسمومیت های دانش آموزان را بدحالی خوانده و مدعی شده که شواهد محکمی برای این مسمومیت ها وجود ندارد. انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS752 با انتشار بیانیه‌ای حکم صادره از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پرونده کشته شدن 176 سرنشین این پرواز با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران را حکم دادگاه نمایشی خواندند. این انجمن با تاکید بر اینکه صلاحیت این دادگاه را به هیچ عنوان نپذیرفته و نخواهند پذیرفت و نوشتند که دادگاه فرماندهان و متهمان اصلی این جنایت را مورد تعقیب قرار نداده است. در این بیانیه با اشاره به اینکه قوه قضاییه جمهوری اسلامی فقط 10 متهم بدون احراز هویت را معرفی کرده، آمده که جلسات این دادگاه در خفا تشکیل شده و بدون انجام تحقیقات بی‌طرفانه با حکمی سوری به این نمایش خاتمه دادند تا سناریوی از پیش تعیین شده خود را اجرا کنند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد 10 نفر را به عنوان متهمان سرنگونی هواپیما از 13 تا 1 سال به زندان محکوم کرده است. اسامی این افراد اعلام نشده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه خبر داد که ابراهیم رئیسی از ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی برای سفر به ایران دعوت کرده است. پیشتر پادشاه عربستان نیز از رئیس جمهوری ایران برای سفر به این کشور دعوت کرده بود که به گفته مقام‌های دیپلماتیک در تهران این دعوت پذیرفته شده است. ناصر کنعانی همچنین نسبت به بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و عربستان تا 19 اردیبهشت در ریاض و تهران ابراز امیدواری کرد. دولت اسرائیل با صدور بیانیه‌ای ضمن تاریخی خواندن سفر شاهزاده رضا پهلوی به این کشور اعلام کرد که گیلا گامالیل وزیر اطلاعات اسرائیل میزبان ولیعهد پیشین ایران خواهد بود و آقای پهلوی در مراسم رسمی دولت اسرائیل برای یادبود هولوکاست شرکت خواهد کرد. دولت اسرائیل در این بیانیه شاهزاده رضا پهلوی را ارشدترین شخصیت ایرانی خوانده که از اسرائیل دیدن خواهد کرد. شاهزاده رضا پهلوی به تازگی اعلام کرده که برای شرکت در مراسم یادبود هولوکاست و ابلاغ پیام دوستی ملت ایران به اسرائیل می‌رود. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در نخستین واکنش رسمی حکومت ایران به این سفر آن را فاقد ارزش برای موضع‌گیری دانست. و خبر آخر این که وزیر ارشاد جمهوری اسلامی میگوید به هنرمندانی که به گفته او سر ناسازگاری دارند اجازه فعالیت نمیدهد و تنها هنرمندان معترضی که اظهار ندامت و پشیمانی کنند اجازه کار خواهند داشت. محمد مهدی اسماعیلی روز یکشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران که از او درباره درستی گزارش‌های مبنی بر خارج شدن نام هنرمندان معترض از فهرستی به نام هنرمندان مشکلدار از سوی قوه قضاییه پرسیده بودند گفت وزارت ارشاد رویه خاص خودش را دارد. در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی شمار قابل توجهی از چهره‌های هنری به حمایت از این اعتراضات پرداختند که باعث برخوردهای قضایی با بسیاری از آنها شد. مهدی
سپاسگزارم. رضا جمالی شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو. اما بریم سراغ مجله شامگاهی. سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل. تماسی خواهیم داشت به صورت زنده با خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل و در مورد جزئیات این سفر بیشتر خواهیم شنید. مسئولان در ایران اعلام کردند که دست کم 120 هزار کودک کار در کشور مشغول به کار هستند. آمار رسمی جهت برشمردن وضعیت دقیق این کودکان وجود نداره. این مسئله رو بیشتر به چالش خواهیم کشید. احکام متهمان سرنگونی هواپیمای اوکراینی هم اعلام شده، احکامی که البته واکنش خانواده کشته شدگان این پرواز رو هم در پی داشته. به این موضوع هم بیشتر خواهیم پرداخت. و البته سری هم خواهیم زد به دنیای هنر، صحبتهایی که وزیر ارشاد کرده در مورد هنرمندان و البته بازیگرانی که از فعالیت ممنوع شدند. به لحن وزیر ارشاد خواهیم پرداخت. آیا لحن و گفتار ایشون در مورد ممنوعیت هنرمندان از فعالیت با گذشته همین چند ماه اخیر فرقی کرده؟ پاسخ این پرسش رو خواهیم شنید. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، شاهزاده رضا پهلوی سفری کرده به اسرائیل به جهت اونگونه که خود ایشون اعلام کردن پیام دوستی مردم ایران رو به اسرائیلی ها ابلاغ کنه. وزیر اطلاعات اسرائیل هم از سفر شاهزاده رضا پهلوی به این کشور استقبال کرده و اون رو تصمیمی شجاعانه خوانده. همراه بشیم با خبرنگار رادیو فردا همکارم فرنوش رام در اسرائیل تا در این رابطه بیشتر بشنویم. فرنوش سلام میکنم به شما و برمون بگید که آیا آقای پهلوی وارد اسرائیل شدند؟
درود بر شما و همه شنوندگان. قرار هست تا یک ساعت و نیم دیگه آیین سالیانه یادبود قربانیان هولوکاست طبق تقویم عبری که در اسرائیل برگزار میشه در این ایام سال رسما در موزه ید و شم، موزه رسمی هولوکاست در اورشلیم برگزار بشه. رسانه‌های اسرائیل خبر داده بودند که هواپیمایشون بعد از ظهر امروز به زمین خواهد نشست و اگر مسیر بین تل اویو تا اورشلیم رو هم حساب بکنیم به نظر میاد که بله ایشون وارد شدن، چون مراسم رسمی در هر حال تا حدود یک ساعت و نیم دیگه شروع خواهد شد. آیینی است که در اون رئیس جمهور، نخست وزیر، تمام مقامات کشوری و لشکری حضور دارند. شش مشعل در واقع به یاد 6 میلیون قربانیان یهودی هولوکاست در جنگ جهانی دوم 80 سال پیش برافروخته میشه. آیینی هست که در اون معمولا رهبران اسرائیل نوک تیز حمله رو هم متوجه ایران میکنن. چرا؟ میگویند که اگر برنامه اتمی ایران تکمیل بشه و اونها به سوی بمب هسته‌ای برن، پس ممکن است که هولوکاست دیگری علیه اسرائیل رخ بده. و این در هر حال نخستین بار هست که یک مقام و یک شخصیت شناخته شده ایرانی در کنار دولت مردان ارشد اسرائیلی در این مراسم حضور خواهد داشت.
و غیر از یادبود قربانیان هولوکاست در مورد چه مسائلی قرار صحبت بشه در اسرائیل میان آقای پهلوی و مقامات اسرائیلی و با چه مقاماتی قرار هست که دیدار صورت بگیره؟
خب هرچند که ایشون در تویترشون نوشتن که برای پیام دوستی به اسرائیل خواهند رفت، اما مسلم است که ما داریم از یک دیدار کاملا رسمی دولتی صحبت میکنیم. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد حکومت پیشین ایران هستند، اما برای مردم اسرائیل و برای سیاستمداران اسرائیل همواره یک چهره کاملا مورد توجه و محبوب بودند. رسانه های اسرائیل در طول دهه ها چه با ایشون چه با شهبانو اولیا حضرت فرح پهلوی مصاحبه های متعددی داشتن و تقریبا هیچ شبکه اسرائیلی نبوده که بارها و بارها با ایشون صحبت نکرده باشه و ایشون رو به عنوان فردی که حقیقتا مایل به دوستی میان دو ملت هست و یک شیوه کاملا متمایزی از جمهوری اسلامی ایران داره به رسمیت میشناسه. قرار هست که پرنس پهلوی با شماری از مقامات اسرائیلی دیدار بکنه که به نظر میاد که نخست وزیر و برخی دیگه از مقامات ارشدتر هم در میان این مخاطبین ایشون خواهند بود، هرچند که فعلا اعلام نشده. قرار هست ایشون از یک تأسیسات شیرین سازی آب دریا بازدید بکنن، از برخی از تأسیسات حیاتی که اسرائیل فناوری‌های نوین و کاملا پیشرفته‌ای داره بازدید بکنن. قرار هست به معبد زیبای و مجلل بهاءالله در بندر حیفا برن و همینطور دیدارهای دیگری داشته باشن. خانم گیلا گملیئل که از سیاستمداران حزب لیکود هست و یه وزارتخانه کوچولوی اطلاعات رو هم اداره میکنه که معلوم نیست دقیقاً حیطه اختیارات اون وزارتخانه چی هست، رسماً به عنوان میزبان ایشون تعیین شده.
و خیلی کوتاه برامون میگه که واکنش رسانه‌های اسرائیلی نسبت به این سفر چه بوده؟
هیجان بسیار. میخوام بهتون بگم که از شب گذشته که به طور خودشون اعلام کردن که به طور غافلگیر کنندهی چنین خبری رو اعلام کردن و به نظر میاد که یه نوع هماهنگی هم بود، یعنی چون بلافاصله بعد از اینکه رسانه های اسرائیل اینو رسما به نقل از مقامات ارشد دولتی اعلام کردن، بعد از یکی دو دقیقه خود من که چک توییتر ایشون رو چک کردم دیدم که همون ایشون هم بلافاصله بیانیه رسمیشون در همین زمینه صادر شده بود. با کارشناسان مختلفی مرتب رسانه ها صحبت میکنن، با ایرانی زادگان اسرائیل صحبت میکنن. خب اکثرا بسیار بسیار از این رویداد غافلگیر شدن، براشون مهم هست. البته در میان اینها افرادی هم هستند که میگویند خب دولت اسرائیل، دولت کنونی بنیامین نتانیاهو الان ضعیفه، دولتی است که بله. در نتیجه این تظاهرات 4 ماه اخیر در داخل اسرائیل چندان مقبولیتی نداشته و چرا الان ایشون دعوت شده؟
سپاس می‌گذارم.
بله.
مرسی، ممنونم از شما فرنوش رام از اینکه با ما همراه بودید. اما در همین زمینه، سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل، پیشتر نظر دامون گلریز کنشگر مشروطه‌خواه رو هم پرسیدم و از او سوال کردم که این سفر دارای چه اهمیتی هست و چه چالش هایی ممکنه که در دیدارها به وجود بیاد.
من بسیار خوشحال هستم، ولی خب محتاطانه، از این جهت که خوشحالی من از این جهت هستش که خب شاهزاده رضا پهلوی در نقش ولیعهد ایران در تبعید در راه این سفر هستن. این خودش نوعی شجاعت میطلبه که در این مقطع زمانی که به هر حال حکومت‌های ایران و اسرائیل با هم در نوعی از جنگ ترکیبی هستند، این سفر انجام بشه. و نکته مثبت این سفر این هست که در چند وجه که حالا بهش میتونیم بپردازیم، سفر شاهزاده، سخنرانی های ایشون به عنوان ولیعهد در تبعید میتونن تقدم و تأخر اولویت ها و نگاه به مردم ایران و نیروهای مخالف حکومت رو در فضای رسانه ها متمرکز کنن و پیام مشخصی رو به چه مردم اسرائیل و چه حکومت اسرائیل مخابره بکنن که در دو جهت باید مراقب باشن. یکی عدول و شاید عقب نشینی از حمایتی رو که به هر حال دولت حکومت اسرائیل از بخشی از گروه های اقلیت مسلح برای تعرض به تمامیت ارضی ایران داشتن در سالهای گذشته، حالا میتونم فاکتش هم مطرح کنم. و بخش دیگه این که هر نوع حمله نظامی به ایران به نفع حکومت هست و نه به ضرر حکومت، و چیزی که به نفع مردم ایران هست و کشور ایران هست همین پیام دوستی است، همین پیام صلح، اون هم در مقطعی که خب به هر حال مقطع بسیار حساسیه. از این جهت سفر چالش برانگیزی مهمی هستش که من فکر میکنم باید با دقت دنبال بشه.
آقای گلریز، شما هم اشاره کردید که جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل به نوعی درگیر یک جنگ ترکیبی هستند، در حال جنگ غیر مستقیم هستند و مقامات اسرائیلی بارها به صراحت از لزوم حمله نظامی به ایران صحبت کردند. شاهزاده رضا پهلوی اما نظرش این بوده که با حمایت بین‌المللی موافق هست اما با دخالت خارجی مخالف. به نظرتون این تفاوت عقیده منجر به چالش بشه؟ آیا میتونه این سفر و دیدارها چالش برانگیز باشه؟
قطعا این در طول چند روز آینده چالش برانگیز از نگاه رسانه‌ای و تحلیلی خواهد بود. ولی ببینید، در این سفر یک نوع پیروزی اخلاقی هم نهفته. در صورتی که اسرائیل و جمهوری اسلامی با هم دفکتو در حال جنگ هستند، همین دو سه روز پیش بود که مقامات عالی رتبه اسرائیلی بعد از دیدار با مقامات دفاعی امریکا، به طور مثال اداره اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، هشدار داده به این معنا که در هفته‌های آینده، حتی ماه‌های آینده، ممکنه که یک برخورد نظامی اجتناب ناپذیر باشه. در یه همچین فضایی سفر ولیعهد ایران پیام‌آور صلح و آزادی میتونه باشه اگر در سخنرانی ها به این نکته توجه ویژه بشه. مسئله بعدی که خیلی مهمه، مسئله فضایی که در دنیا به وجود اومده، مسئله ضد یهودیت که حکومت پرچمدار اون هست، حکومت جمهوری اسلامی در حال رشد. مسئله ضد یهودیت، ببینید در همین چند هفته پیش در اتحادیه ضد افترا در امریکا ADL گزارشی آمد بیرون که در امریکا ضد یهودیت، آنتیسمیتیسم، 36% در 2022 رشد کرده و رسیده به دوران 1979. این در همه جا میشه این رو دید. در یه همچین فضایی سفر کردن به اسرائیل، آن هم در روزی که در عمل مسئله همدردی با نسل‌کشی یهودیان هست و پژواک همون پیامی که از داخل ایران هم مخابره میشه، به طور مثال پیامی که مولوی عبدالحمید در روز قدس مطرح کرد که به فکر نابودی دیگران نباشید، منظور اسرائیل هست، بلکه پیامبر حتی با یهودیان هم صلح کرد. در یه همچین فضایی سفر شاهزاده، با اینکه چالش برانگیزه، با اینکه وارد بحث خواهد شد، بسیار بسیاری بحث خواهند کرد، باعث این میشه که اولویت‌ها مشخص بشه. و اولویت‌ها چی هست؟ صلح، آزادی، تمرکز روی مردم ایران، پیام رساندن به اعراب از یک طرف، شرمساری امریکا از طرف دیگه و کشورهای اروپایی که به جای مردم ایران با حکومت در حال مماشات هستند. از این جهت نکات بسیار مثبتی داره. میگم بستگی به این داره که سر این دو موضوع تأکید ویژه بشه، یکی جلوگیری از حمایت گروه های مسلح برخلاف تمامیت ارضی ایران و یکی هم جلوگیری از هر نوع خطر حمله نظامی به ایران.
فکر میکنین که دو طرف، طرفین گفتگو، شاهزاده رضا پهلوی و مقامات اسرائیلی بتونن به یک تفاهمی برسن؟ چون هر دو مخالف جمهوری اسلامی هستن، اما راهکارها در این مخالفت شاید با همدیگه تفاوت داشته باشه. آیا یک نقطه مشترکی به نظرتون در این سفر به دست خواهد اومد؟ آیا اصلا قراره که به یک نقطه مشترک برسند اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج و دولت اسرائیل؟
در نظر داشته باشیم که واقعیت اینه که اسرائیل در موقعیت ضعفی قرار داره در حال حاضر. بازدارندگی اسرائیل در مقابله با موشک‌هایی که در از کشورهای مثل سوریه و حتی جنوب لبنان پرتاب شده در چند هفته اخیر از یک طرف، افسایش یگانگی میادین جمهوری اسلامی از نگاه نظامی از طرف دیگه، اینها موقعیت اسرائیل رو ضعیف کرده و نیاز به این داشتش که پیام دیگری رو مخابره بکنه. از طرف دیگه، همونجور که در صحبت پرسش قبلی شما هم بود، مسئله حمایت کردن با دخالت کردن خیلی فرق میکنه. اگر ما اولویت‌ها رو در خصوص ایران در نظر بگیریم و ولیعهد ایران شاهزاده رضا پهلوی در این سفر به این اولویت‌ها تأکید ویژه بکنه، به معنی جلوگیری از هر نوع حمله نظامی به ایران، جلوگیری از هر نوع حمایت از گروه‌های مسلح تجزیه طلب از طرف دیگه، در کنار اون فشار آوردن بخش یهودی و مسیحیان یهودی در امریکا و در اروپا از طریق اسرائیل برای اینه که مردم ایران اولویت قرار بگیرن و جدی گرفته بشن، از نگاه راهبردی میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. اینجا تفاوت حمایت و دخالت مشخص میشه. از نگاه تصویرسازی سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل، ایران امروز با جمهوری اسلامی رو در مقابله با تصویری از ایران گذشته و ایران آینده قرار میده که با صلح و دوستی میتونه در منطقه کمک بکنه به آینده آرام و دوستانه در این منطقه.
تحلیل دامون گلریز رو شنیدیم پیرامون سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه با گذشت حدود 4 سال از سرنگونی هواپیمای اوکراینی PS-752 اعلام کرد که فرمانده سامانه دفاعی سپاه پاسداران رو به عنوان متهم ردیف اول به 13 سال حبس محکوم کرده که 10 سال اون با احتساب ایام بازداشت قبلی قابل اجراست. به غیر از این فرد، 9 نفر از پرسنل نظامی دیگر هم به 1 تا 2 سال زندان محکوم شدن، اما در گزارش قوه قضاییه نام هیچ یک از این افراد ذکر نشده. حکمی که با واکنش خانواده کشته شدگان این پرواز روبرو شده که میگویند حکم این دادگاه به گفته اونها نمایشی بوده و اون رو نمیپذیرند. مهران کریمی و جزئیات بیشتر در این رابطه.
تقریبا 4 سال پیش هواپیمای اوکراینی پرواز PS752 دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه بین المللی امام خمینی با اصابت 2 موشک سپاه پاسداران ایران، سرنگون و تمام 176 سرنشینان آن که 146 نفر از آنها ایرانیان 2 تابعیتی بودند کشته شدند. هواپیما علاوه بر سرنشینان ایرانی حامل شهروندانی از اوکراین، افغانستان، بریتانیا و سوئد نیز بود. چند ساعت بعد از حمله موشکی تلافی جویانه ایران به پایگاه موشکی آمریکا در عراق، حالا بعد از 4 سال مرکز رسانه قوه قضاییه ایران روز 1 شنبه از صدور حکم پرونده شلیک نیروهای سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی خبر داد. طبق رأی دادگاه نظامی تهران که بعد از 3 سال رسیدگی اعلام شده، فرمانده سامانه دفاعی تور M1 متهم ردیف اول به 13 سال زندان محکوم شده که 10 سال آن قابل اجراست. متهم ردیف دوم و سوم هم به 1 سال حبس و متهم ردیف 4 و 5 نیز به 3 سال حبس محکوم شدند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز 2 شنبه با سانحه خواندن سرنگونی هواپیما گفت که جمهوری اسلامی منطبق با قوانین بین المللی و مقررات داخلی مسئولانه آنچه بر عهده‌اش بود را انجام داده است.
اسلام ایران به عنوان جغرافیای وقوع این سانحه تمام وظایف مربوط به خودش رو منطبق با هم کنوانسیون شیکاگو و هم منطبق با قوانین و مقررات داخلی خودش انجام داده.
یکی از مسافران پرواز PS752 غنیمت اجدری که در زمان سرنگونی 36 سال زن داشت. خواهر غنیمت عظمت اجدری به رادیو فردا میگوید که تا زمانی که تحقیقات مستقلی صورت نگیرد هیچ رأیی از طرف حکومت ایران قابل قبول نیست.
متاسفانه در قوانین بین المللی ایراداتی وجود داره، خلأهایی هست که از روز اول جمهوری اسلامی از اونها به نفع خودش استفاده که نمیتونم بگم و حداکثر سوء استفاده رو برده این وسط. یکی از اونها اینه که اگر هواپیمایی براش مشکلی پیش بیاد، سقوط کنه، مورد اصابت قرار بگیره یا هر مورد دیگه‌ای براش پیش بیاد، همون کشوری که درش این اتفاق افتاده مسئول رسیدگی به اون پرونده است و طبق این قانون قاتل 176 مسافر شد مسئول رسیدگی به همون پرونده که مطمئناً از اول هم قابل پیشبینی بود که رأی به ضرر خودشون صادر نخواهند کرد. و در تمام این 39 ماه تا 40 ماه جمهوری اسلامی سعی کرد با دادگاه‌هایی که فقط برای خودش صلاحیت داشت این پرونده رو سریع‌تر به نتیجه برسونه.
به غیر از خانم اجدری، شمار دیگری از خانواده‌ها صلاحیت دادگاه نظامی تهران را قبول ندارند. مانند جواد سلیمانی که همسرش الناز نبی را در سرنگونی هواپیما از دست داد. آقای سلیمانی در واکنش به رأی دادگاه نظامی تهران در پیامی در توییتر نوشت: دادگاهی که علی خامنه‌ای، فرماندهان ارشد سپاه و اعضای شورای عالی امنیت ملی در آن شب را محاکمه نکند، حکمش مورد قبول خانواده‌های هواپیمای اوکراینی نیست. روز 1 شنبه حامد اسماعیلیون که همسر و دختر 9 ساله‌اش را در هواپیمای پرواز PS752 از دست داد، در واکنش به رأی دادگاه نظامی تهران در صفحه توییتر خود نوشت: عدالت در جمهوری اسلامی این شکلی است. دادگاه واقعی روزی با نشستن خامنه‌ای، حسین سلامی، امیرعلی حاجی‌زاده، شمخانی، باقری، جواد ظریف و دیگر شرکای جرم بر نیمکت متهمان برگزار خواهد شد. پیشتر انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی پرواز PS752 دادگاه رسیدگی به پرونده سرنگونی هواپیما را نمایشی خواندند. این انجمن 4 خواسته مطرح کرده: ثبت رسمی شکایت از جمهوری اسلامی در تاریخ 28 ژوئن 2023 از سوی 4 کشور در دیوان بین‌المللی دادگستری، حمایت از شکایت خانواده‌ها در این دیوان، قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی و باز شدن پرونده جنایی در پلیس فدرال کانادا درباره شلیک به پرواز PS752. مقام‌های ایران بعد از سرنگونی هواپیمای پرواز PS752 سه روز با انکار و پنهانکاری بالاخره اذعان کردند که این هواپیما با آتش سپاه سرنگون شد. پیشتر حکومت ایران با استناد به گزارش سازمان هواپیمایی این کشور اعلام کرده بود که هواپیما بر اثر خطای انسانی ساقط شده است. پنهانکاری و اظهارات ضد و نقیض مقامات جمهوری اسلامی در 4 سال گذشته باعث بدبینی به نحوه رسیدگی به پرونده شلیک نیروی سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی شده است. به خصوص اینکه برخی از خانواده‌های قربانیان خبر دادند که محل سرنگونی هواپیما با بولدوزر بلافاصله پاک شده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
محمد رضا حیدرهایی، سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، روز دوشنبه در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا و با ارائه گزارشی تازه مدعی وجود دست کم 120 هزار کودک کار در کشور شد. این در حالیه که تعدادی از کارشناسان این حوزه معتقدند در ایران آمار رسمی جهت برشمردن وضعیت دقیق این کودکان وجود ندارد و بنابر برآوردهای میدانی و میزان فقر و تورم در جامعه، آمار سازمان بهزیستی قابل اعتنا نیست و تعداد کودکان کار در ایران حتما بیش از این هاست. بیشتر بشنویم در این رابطه از کیانوش فرید.
برای بیان تمام حسرت‌ها و رنج‌ها و محرومیت‌ها برای کودک زباله‌گرد و آرزوهایش، همان تصویری که در ترانه شروین حاجی پور ماندگار شد. برای تصویر کودک کار که حالا بخش جدا نشدنی خیابان است. کودکان کاری که در خیابان فال می فروشند، شیشه ماشین می شورند، دست فروشی می کنند، گل می فروشند، گدایی می کنند و این روزها که تعداد زیادیشون هم زباله‌گردی می کنند. و کنارش کودکان دیگری که دور از چشم جامعه در فضاهای زیرزمینی نفس می کشند. همه ی کودکانی که در کودکی به یک بار پیر می شوند. سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با ارائه گزارش تازه می گوید دست کم 120 هزار کودک کار در ایران زندگی می کنند. محمد رضا حیدرهایی همچنین تأکید کرد که زباله‌گردی کودکان در شهرهای ایران افزایش پیدا کرده و این امر در سطح شهر نمایان است. آماری که بهزیستی اعلام کرده اما بر اساس گزارش‌های چند سال اخیر به نظر واقعی نمی‌آید. تنها در دوران کرونا وزارت آموزش و پرورش از ترک تحصیل نزدیک به 1 میلیون دانش آموز خبر داد و بعد هم گزارش‌های متعددی در رسانه‌های ایران منتشر شد که آمار ترک تحصیل دانش آموزان از مرز 5 میلیون تن هم عبور کرده است. فقر، مشکلات معیشتی، خشکسالی، بیکاری و افزایش خانواده‌هایی که در حاشیه شهرهای بزرگ ساکن شدن نیز نشان می‌دهد که بر تعداد ناناوران کوچک خانواده‌ها هر روز اضافه می‌شود. یک کارشناس در تهران که در این حوزه کار می‌کند در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید زمانی این جوها و نهادها و مؤسسات خیریه و نیکوکاری‌های زیادی فعالیت می‌کردند، اما شبکه کودکان کار خیابان را متوقف کردند و خیلی از این مؤسسات را هم بستند. برای همین ما هم آماری نداریم، اما نگاهی کنید به همین تورم، اجاره خانه‌های سرسام‌آور، هزینه‌های خوراک، زایمان‌های متعدد، هزینه شیر خشک، اعتیاد والدین، این مسائل که همچنان به قوت خود باقی است و همه گواه این هستند که شرایط بهتر که نه حتی بدتر هم شده است. یک مددکار اجتماعی دیگری هم که در تهران زندگی می کند و نخواست نامش فاش شود، تأکید کرد که آمارهای بهزیستی قابل استناد نیستند.
در این زمینه هیچ گونه تحقیقات و آمار دانشگاهی پژوهشی و درستی که خود اداره آمار سرشماری آمار انجام بشه انجام نشده و هیچ گونه استنادی نمیتونیم بکنه که بگیم بهزیستی حرام میشه. همه چیز فرضیه. من ما سال هاست، ما 11 سال داریم توی خیریه کار میکنیم، تا حالا یک نفر از بهزیستی نیومده به ما بگه که شما چند تا بچه تحت پوشش دارین. خب ما کامل بچه هایی که حقا بچه های کارن دیگه، باید اگر قرار باشه سرشماری بشه باید اول از خیریه ها شروع بشه که آمار دقیق تری رو بتونم بگم. ما تا حالا همچین مراجعه‌ای نداشتیم.
کودکان کار علاوه بر خیابان و دستفروشی و زباله گردی در زیرزمین ها و مغازه ها و زیر پله ها و کارگاه های خصوصی چرم و تهیه کیف و کفش و یا ریسندگی هم مشغول به کار هستند. صدای یک کودک 11 ساله که هر روز هفته بیش از 10 تا 12 ساعت کار می‌کند و دستهایش زخمی است.
جداش میکنم. مسئله پلاستیک رو نرم. جدا میکنم. برده صداش میکنم.
چند سال کار میکنی؟
من تا شو. ساعت 8. 8 هفتم چی کار میکنم؟
هر روز هم. ساعت چند اینجا؟
ساعت 6 اینجا من.
تا چند شم؟
7. 7 8 اینجا هست. بسیار زخمی شده.
این صدا مربوط به یک گزارش میدانی از وضعیت کودکان در حاشیه پایتخت است که از سوی شبکه شرق تهیه شده است. حسین قاضیان، جامعه شناس، معتقد است این کودکان کار محصول فقرند.
میدونیم که افزایش فقر خانواده ها رو با مشکلات زیادی روبرو میکنه. معمولا خانواده ها برای دوری از مشکلات ناشی از کمبود درآمد و افزایش بار تکفل خانواده ها دو تا کار رو در پیش میگیرن. بار تکفل خانواده ها یعنی تعداد نانآوران نسبت به تعداد نانخورها، کسانی که درآمد کسب میکنن و کسانی که به مصرف اون درآمد نیاز دارن. در اینجا معمولا دو تا کار انجام میشه. یکی این که تعداد نانآوران افزایش پیدا بکنن، بنابراین یکی از استراتژی اینه که کودکان از آموزش محروم بشن، بیان و شروع بکنن کار کردن و کسب درآمد برای حمایت از خانواده. از این طریق در واقع کودکان کار رو به افزایش میرن. دوم این که کودکان رو، اونهایی که نانخور هستن رو، از خانواده بیرون کنن که این از طریق ازدواج کودکان انجام میشه. این دوتا استراتژی که هر دوش ناشی از فقره میتونه دوتا پدیده متفاوت اما مرتبط به هم رو نشون بده که کودکان کار یکی از محصولات این فقره رو به گسترش هستن.
تورم و فقر و فقر ناشی از بد سرپرستی یا بی سرپرستی و کودکانی که وارد چرخه کار می شوند و سیاه چاله هایی که هر روز تجربه می کنند، همه در نبود سیاست های حمایتی دولت آسیب های فیزیکی و روانی را به کودک وارد می کنند که یک عمر ادامه دارد.
تمام وجود اینا آسیب شما اگه به من بگید که چی نکته مثبت بگم، من برام خیلی راحت داره بگم. این بچه ها انقدر تحت شعاع هستن. ما بچه رو داریم که هر دو ماه یه بار این بچه یه آسیب جدی میدید. ما دیدیم که دو ماه داره یه اتفاق تکرار میشه. دفعه آخری که تکرار شده بود دیدیم که با دو دست آتیش گرفته، سوخته، یعنی توی زغال تا آرنج و دست سوخته و جراحی کرده و دیگه با مددکار بررسی کردیم دیدیم که پدرش این رو میبره محدوده دیگه. بعد اون بچه های بزرگتر یا کتکش میزنن یا آسیب بهش میزنن یا اینکه پولاش رو میگیرن. معمولا باید میشه که کتک بخوره و آسیب جدی ببینه. میگم این دفعه دو دستش بود که سوخته بود. بعد درش میره دیگه میگیره.
آمارهایی که محمد رضا حیدرهایی روز دوشنبه گزارش داد در حالی اعلام می شود که بیش از این یک پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی شمار کودکان کار در ایران را بین 2 تا 5 میلیون ارزیابی کرده بود. تابستان سال گذشته نیز چند مقام قوه قضاییه هم اذعان کردند که کارگاه‌های بازیافت زباله متعلق به پیمانکاران شهرداری یا کارگاه‌های مستقلی هستند که به طور سازمان یافته از کودکان بهره کشی می کنند.
شنیدیم از کیانوش فرید در رابطه با کودکان کار در ایران. اما محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به پرسش خبرنگاران که گفته بودند در پی اتفاقات اخیر نام تمامی هنرمندان از فهرست هنرمندان مشکلدار خارج شده اما چرا در عمل این اتفاق رخ نداده، اعلام کرده که اون کاری که همکاران ما گفتند مربوط به بحث‌های قضایی هست و بحث‌های صنفی و حرفه‌ای مقررات خاص خودشو داره. آقای اسماعیلی در ادامه تأکید کرده هنرمندانی که به گفته او سر ناسازگاری دارند اجازه فعالیت نخواهند داشت و تنها هنرمندان معترضی که اظهار ندامت و پشیمانی کنند اجازه کار خواهند یافت. در این رابطه پیشتر نظر علی مصلح روزنامه‌نگار و منتقد سینما از استانبول ترکیه رو جویا شدم و از او پرسیدم که آیا لحن وزیر ارشاد در قبال هنرمندانی که از فعالیت ممنوع شدند با چند ماه گذشته تفاوتی نکرده؟
به نظر میرسه که لحنی که محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد در آخرین موضع‌گیریش درباره هنرمندانی که از فعالیت ممنوع شدن کاملا تغییر کرده نسبت به حتی دو ماه پیش. ایشون یکی از در واقع میشه گفت پرمصاحبه ترین مقامات دولتی در سطح کابینه بود در اون ایامی که التهابات در اوج خودش بود و مسئله مثلا تحریم جشنواره فجر بود یا حجاب از سر برداشتن بازیگران زن بود، مدام مصاحبه میکرد و از یک موضع پایینی در واقع برخورد میکرد. یعنی چون مسئله برگزاری مثلا جشنواره فجر در میان بود، سعی میکرد فضا رو جوری بکنه که در واقع بگه که هنرمندان مشارکت دارن. حتی این محدود به سینما هم نبود، در یک مصاحبه‌ای که خیلی خبرساز شد هنرمندان عرصه موسیقی خواست که کنسرت بذارن که با واکنش‌های خیلی منفی روبرو شد. حالا میبینیم که با فاصله کوتاهی در واقع مصاحبه کرده و میگه که هنرمندانی که سر ناسازگاری دارن فعالیتشون ممنوعه. دو تا در واقع محور رو مطرح کرده، یکی اونهایی که از طرف دستگاه قضایی در واقع همچنان پروندهشون بازه و یکی قوانین و مقررات و رویه‌های وزارت ارشاده. من فکر میکنم که در واقع خواسته از یک طرف از مسئولیت شانه خالی کنه، یعنی قضیه رو به دستگاه قضایی و قوه قضایی ارتباط بده، و از طرف دیگه با یک لحن تهدیدآمیزی صحبت کنه و این رویه‌ایه که معمولا در موارد دیگه هم هست. یعنی جمهوری اسلامی وقتی در موضع ضعف قرار داره سعی میکنه دعوت مثلا به آرامش بکنه، اما وقتی که فکر میکنه که به اصطلاح ماجرا جمع شده و در موضع قدرت قرار داره کاملا لحن مقامات و مسئولین عوض میشه و این رو کاملا در این مصاحبه اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میشه ردیابی کرد.
آقای مصلح، در صحبتاتون شما به جشنواره فیلم فجر اشاره کردین. وزیر ارشاد هم گفته که جشنواره فیلم فجر امسال سال 402 در رابطه با فیلم‌های انقلابی اتفاق تاریخی خواهد بود و فیلم‌های تراز جمهوری اسلامی رو شاهدش خواهیم بود. جشنواره سال قبل، جشنواره 41، کیفیت فیلم‌ها با انتقادات بسیار مواجه شده بود. فکر می‌کنین که چه چشم‌اندازی برای جشنواره 42 وجود داره؟ البته زود هست الان برای قضاوت، اما با توجه به اتفاقاتی که داره می‌افته و مسیری که پیش رو هستش، چه پیشبینی داریم برای جشنواره فیلم فجر، چه به لحاظ استقبال هنرمندان برای ساخت فیلم، چه به لحاظ سیاست‌های وزارت ارشاد؟
بله، دو تا مسئله وجود داره. ببینید، الان وضعیت سینما به خصوص بعد از اعتراض‌ها به نحویه که خود سینماگران تمایل چندانی ندارن اون فیلم‌های جدی و اجتماعی یا فیلم‌هایی که معمولاً مناسب جشنواره فیلم فجر بسازن و در واقع هدایت شدن اگر دقت کنید به سمت شبکه نمایش خانگی و میبینیم که اکران رو یک سری فیلم کمدی عامه پسند داره شکل میده عملا. این یک مسئله است. نکته دوم اینه که سال گذشته به دلیل اون التهاب حاکم بر جامعه، اعتراض‌ها و همراهی سینماگران، یک همبستگی به وجود اومد برای شرکت نکردن در جشنواره. حتی کسانی که فیلمشون از طرف تهیه کننده در جشنواره شرکت کرد حضور فیزیکی پیدا نکردن و اینها مجبور شدن در اون ماه‌های منتهی به جشنواره، یعنی از نیمه دوم سال، تعداد زیادی فیلم حکومتی و دولتی و ارگانی تولید کنند. جشنواره فجر سال گذشته در واقع حدود 70% درصد آثاری که شرکت داشت یا مال بنیاد فارابی بودن یا حوزه هنری یا سازمان اوج یا حتی نهادهای نظامی که فیلم داشتن. به نظر میرسه که این چشمنداز برای امسال هم ادامه داره و چون این رو پارسال یک جوری در واقع آزمایش کردن و از طرف دیگه اساساً براشون کیفیت سینمایی مطرح نیست، در واقع فیلم‌های پارسال از طرف حتی منتقدان نزدیک به حکومت هم سرزنش شد کیفیتشون، چون میدونن که از یه طرف سینماگران به شکل کلی به خاطر شرایط اقتصادی حاکم بر سینما تمایلی به کار ندارن، از طرف دیگه سانسور شدیده و از طرف در واقع دیدگاه سوم اون التهاب همچنان ادامه داره، فکر میکنم همون رویه رو حالا به شکل برنامه ریزی شده تری در جشنواره 1402 سعی میکنن که اجرا بکنن. یعنی شاهد فیلم هایی خواهیم بود که اساسا نسبتی با مخاطب ندارن، مثل چند فیلمی که در ایام نوروز بدون اکران بلافاصله بعد از جشنواره از تلویزیون پخش شدن، یک سری فیلم هایی از این دست تولید میشه و در جشنواره به نمایش در میاد و احتمالا مثلا جوایز رو هم همین فیلم های ارگانی میبرن. بنابراین این چشم اندازی که وجود داره از یه طرف ناشی از بیمیلی بدنه سینماست و از طرف دیگه روشی که در واقع تست کردن، امتحان کردن و حالا اسمش رو سینمای تراز گذاشتن، یعنی سینمای ایدئولوژیک پروپاگاندا که هیچ نسبت و ارتباطی با مخاطب و تماشاگر سینما ایران نداره و فقط برای اینه که به بالادستی‌های خودشون بگن ما سینمای انقلابی یا سینمای ایدئولوژیک داریم.
شنیدیم از علی مصلح در رابطه با صحبت‌های وزیر ارشاد. اما بریم سراغ دنیای ورزش. همکارم مهسا باقری برامون از تعیین قهرمان نحوه تعیین قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران و آخرین وضعیت ورود زنان تماشاگر در ورزشگاه ها میگه.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. 4 هفته تا پایان لیگ برتر فوتبال ایران باقی مونده و سه تیم استقلال، پرسپولیس و سپاهان رقابت تنگاتنگی برای کسب عنوان قهرمانی دارند. استقلال و سپاهان 55 امتیازی هستند و پرسپولیس 54 امتیازیه. و همین موضوع باعث شده جدال برای قهرمانی تا هفته‌های پایانی ادامه داشته باشه. سهیل مهدی مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران گفته در صورتی که امتیازها مساوی باشه برای انتخاب تیم قهرمان بازی رو در روی تیم‌ها بلاک قرار داده میشه.
مقرر شدش که در فصل جاری از این به بعد کلی لیگ‌هایی که تحت مدیریت سازمان لیگ فوتبال انجام میشه رقابت‌های رو در رو در شرایط مساوی و در پایان مسابقات مد نظر قرار بگیریم. ما این دستور عمل رو منوط کردیم به پایان هر رقابت و هر تورنمنت. بعد از اینکه شرایط امتیاز مساوی بود، قانون قول معروف تفاضل گل به کنار گذاشته میشه، یعنی در مراحل بعدی قرار میگیره و در مرحله اول بازی رو در رو محسوب.
در حالی که هنوز مجوز ورود زنان تماشاگر برای بازی‌های لیگ برتر صادر نشده، در بازی دوستانه تیم ملی فوتسال ایران و ازبکستان زنان تماشاگر وارد ورزشگاه پاس شدند. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران با اشاره به ورود زنان تماشاگر گفته حضور زنان در بازی‌های ملی میتونه زمینه‌ای برای بازی‌های لیگ برتر باشه.
حضور بانوان هم خیلی خوب بود. ما باید تلاش کنیم که بانوان رو بتونیم چیکار کنیم تو ورزشگاه‌ها استایسته بیاریم و از اونایی هم که امروز کمک کردن برای اینکه فدراسیون نظرش تعمیم بشه و بانوان بیاند، من همینجا تشکر.
پیشتر مهدی تاج از صدور مجوز برای ورود زنان تماشاگر به بازی‌های لیگ خبر داده بود، اما با وجود موافقت شورای تامین استان گیلان و درخواست باشگاه ملوان، فدراسیون فوتبال با ورود زنان به ورزشگاه سیروس قایقران بندر انزلی مخالفت کرده بود. در همین رابطه سهیل مهدی مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ اعلام کرده دستورالعمل حضور زنان در ورزشگاه‌ها فقط برای بازی‌های ملیه. سری بزنیم به کشتی. امین میرزازاده ملی پوش کشتی فرنگی ایران در رتبه اول رنکینگ سنگین وزن‌های جهان قرار گرفت. میرزازاده در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا صاحب مدال طلای سنگین وزن شده بود. علاوه بر میرزازاده، ناصر علیزاده هم با قهرمانی آسیا به رنگ دوم وزن 87 کیلوگرم رسید. پویا دادمرز هم با مدال طلایی که گرفت جایگاه خودش رو بهبود بخشید و در رنکینگ 4 وزن 55 کیلوگرم قرار گرفت. رؤسای سه کمیته فدراسیون زورخانه‌ای ایران در اعتراض به عملکرد رئیس این فدراسیون از سمت‌های خودشون استعفا کردند. حسین نجار رئیس کمیته داوران، علیرضا صغیر رئیس کمیته مربیان و حمیدرضا ترابی رئیس کمیته آموزش فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای برای عملکرد ضعیف سردار مهرعلی بارانچشمه رئیس این فدراسیون از سمت‌های خودشون کنار رفتند. و خبری از تکواندو. با پایان مسابقات انتخابی تیم ملی، نفرات اعزامی زنان ایران به مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان معرفی شدند. سعیده نصیری، غزل سلطانی، ناهید کیانی، تینا مدانلو، نرگس میرنوراللهی، زینب اسماعیلی و زهرا پور اسماعیل نفرات تیم ملی تکواندوی زنان ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان خواهند بود. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودیم.
خب ما هم به پایان این برنامه رسیدیم. مجله شامگاهی رادیو فردا، بسیار بسیار سپاسگزارم که در این 45 دقیقه با ما همراه بودید. حدود 45 دقیقه دیگه مجدد همکارانم با شما خواهند بود.